تشکر میکنیم از همکاران خوبمون که برنامه زندگی ققنوس رو تقدیمتون کردن. در ادامه برنامه ها با کاروان شهید رو بشنوید از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. امروز هم براتون قصه و حکایتی از قهرمانی دلاور داریم، قهرمانی فداکار از خیل دلیر مردان سرزمینمون. اسم قهرمان امروزمون علی، سردار سپاه ایران زمین، علی گلزاری. علی پنجمین فرزند ابراهیم و فاطمه در روز 17 شهریور سال 1335 در جزیره زیبا و با صفای هرمز به دنیا آمد. جزیره رنگ به رنگ و چشم نواز که خاک گرم و صمیمیش قهرمان قصه‌مون رو تو آغوش خودش گرفت و همه روزهای کودکی و نوجوانیش رو در خودش جا داد و لحظه به لحظه بزرگ شدن و جون گرفتنش رو با شوق و ذوقی فراوون به تماشا نشست. سال 1342 وارد دبستان جزیره شد و مشق الفبا رو از اونجا آغاز کرد. 11-12 ساله بود که دست تو دست پدر گذاشت و دل به دریا زد. علی از همون اوان نوجوانی لنج نشین شد و مرد دریا. روزها گذشت و گذشت و قهرمان قصه‌مون به جوان برومندی بدل شد. جوانی آفتاب سوخته و دلاور که ویژگی اغلب بر بچه های جزیره بود. سال 57 از راه رسیده بود. سالی که با خودش حوادث غریبی رو می آورد. انقلاب کم کم راه خودش رو به جزیره هرمز هم باز کرد و جوانای هرمزی دل به انقلاب سپردن و در اون میون علی گلزاری از هیچ کوششی برای به ثمر رسیدن انقلاب دریغ نمی کرد. از شرکت در تظاهرات و راهپیمایی ها گرفته تا سفر به شهرهای مجاور از جمله یزد و میناب و پخش عکس و اعلامیه های رهبر انقلاب. انقلاب به اوج خودش رسیده بود و تا پیروزی نهایی قدمی بیشتر نداشت و قهرمان ما علی گلزاری امیدوارانه به فردای پیروزی نهضت چشم دوخته بود. پیروزی که به زودی به دست می اومد. در این بخش از برنامه توجه شما عزیزان رو به کلام گرم و پرمهر همسر گرامی علی، سرکار خانم زینب موسوی زاده، جلب می کنم که از همسرش برامون گفته. بشنویم.
اعتقادیش که مسلمه دیگه، موقع دیگه مشخص بود دیگه، اعتقاد زیادی بالاخره به هدفشون داشتن، به دینشون داشتن، به اسلام داشتن. از نظر شجاعت هم که خدایش شهید علی گلزاری واقعا شجاع بود. شهدا خوب بودن دیگه، همشون خوب بودن، اینم مثل بقیه شهدا واقعا مردی خیلی خوب، دستور مهربون بود. کارش هرمز نبودی، کارش بندر بود و خمیر بود. ولی وقتی که می اومد کنه دیگه به من میگفت دیگه تو نسبت بچه انجام دادی دیگه، وظیفه منه، یعنی کار خونه به بچه میرسید. پدر مادرش خیلی احترام میکرد، واقعا پدر مادرش رو خیلی احترام میکرد، به خواهرها. البته خود شهید گلزاری نمیگفت که من میرم بار اول که برم شهید میشد، میگم من بر میگردم، من باید برگردم، من باید بمونم که برم کربلا، وقتی تا کربلا بگیریم از کربلا برم قدس، اینطوری میگم. ولی خود یه قسمت نشد دیگه، همون بار اول که رفت شهید شد. خود شهید وقتی که زنده بود همیشه اینجوری به من میگفت، میگفت شهید تا 70 نفر مثلا میتونه شفاعت بکنه، حتما این یکی تو هستی. با یه شب خواب دیدم، همینجوری خواب دیدم از شهید اومده بود خونمون، بهش گفتم همینجوری مثلا گفتم علی تو مثلا به من کل میدادی که من اگه شهید شدم شفاعتت میکنم به دنیا، حتما سر کلت هستی؟ به من گفت بله حتما، من این کل به تو دادم و هیچ موقع هم زیر کلم نمیذارم. الان هم همین دیگه، بالاخره عاقبت به خیریه.
با بعد از پیروزی انقلاب، علی گلزاری همراه و همدل با برادران و دوستانش کمر به خدمت مردم بست و شد نیروی خدمتگزار انقلاب و ملتی که چشم دستان اون و دوستانش داشتند تا بلکه گرهی از زندگیشون باز کنند. با تأسیس سپاه پاسداران، علی گلزاری وارد سپاه هرمزگان شد و دوشادوش آقا موسا درویشی دایی بزرگوارش و برادران دلاورش در واحد دریایی هرمز به دفاع از مرزهای آبی و تنگی هرمز کمر همت بست. با حمله ارتش بزرگ به آب و خاک ایران و شروع جنگ، این بار علی گلزاری با آسمونی دیگه روبرو شده بود. پس درنگ نکرد و این بار با برادرانش عزم جبهه های نبرد کرد. اوایل بهمن سال 60 به جبهه های جنوب اعزام شد و پس از مدت کوتاهی که در پادگان دو کوه بود به خط مقدم رفت و به مقابله با دشمن متجاوز ایستاد. صحنه‌ای که از قضا نقطه پایانی می‌ذاشت بر آخرین جمله قصه زندگیش. آخر قصه قهرمانمون در عملیات فتح المبین و تو دشت عباس رقم خورد، جایی که با برادر دلاورش محمد گلزاری و چند نفر دیگه از همرزمانش سوار بر نفربری به قصد رویارویی با دشمن به خط زده بودن که با انفجار خمپاره‌ای و به این شکل فرجام سرخ علی در کنار محمد و یارانش از راه رسید، فرجامی که زیبنده و سزاوارش بود. پیکر پاک علی گلزاری در آغوش گرم مام وطن آروم گرفت و روح بزرگش در اوج آسمون عزت و افتخار به پرواز در اومد که این عاقبت مردای مرده، مردای مثل علی، محمد و همه هم قطارانش. به یادش تمام قد میستیم و نام زیباش رو به نیکی یاد میکنیم. یادش بخیر و نام نشونش به عظمت ایران عزیز و خلیج گرم و صمیمی فارس جاودان.
از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ایران جغرافیای مهربانی آماده پخش که تقدیمتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونه.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
ساعت 10 شب بود، تو کوچه فوتبال بازی میکردیم. اسم آقا ابراهیم رو از بچه های محل شنیده بودم، اما برخوردی با اون نداشتم. مشغول بازی بودیم، دیدم از سر کوچه شخصی با عصای زیر بغل به سمت ما میاد. از محاسن بلند و پای مجروحش فهمیدم خودشه. کنار کوچه ایستاد و بازی ما رو تماشا کرد. یکی از بچه ها پرسید آقا ابراهیم بازی میکنی؟ گفت من با این پا نمیتونم، اما اگه بخواید تو دروازه وای میستم. بازی من خیلی خوب بود، اما هر کاری کردم نتونستم به اون گل بزنم. مثل حرفه‌ای بازی میکرد. نیم ساعت بعد وقتی توپ زیر پاش بود گفت بچه ها فکر نمی کنید الان دیر وقته، مردم می خوان بخوابن؟ توپ و دروازه ها رو جمع کردیم، بعد هم نشستیم دور آقا ابراهیم. بچه ها گفتن اگه میشه از خاطرات جبهه تعریف کنید. اون شب خاطره عجیبی شنیدم که هیچ وقت فراموش نمی کنم. آقا ابراهیم می گفت تو منطقه غرب با جواد افراسیابی رفته بودیم شناسایی. نیمه شب بود، ما نزدیک سنگرهای عراقی مخفی شده بودیم. هوا روشن شد و ما مشغول تکمیل شناسایی مواضع دشمن بودیم. همینطور که مشغول کار بودیم، یک دفعه دیدم مار بزرگی درست به سمت مخفیگاه ما میاد. نفس تو سینه ما حبس شده. هیچ کاری نمیشد انجام بدیم. اگر به سمت مار شلیک میکردیم، عراقی‌ها میفهمیدن. اگر هم فرار میکردیم، عراقی‌ها ما رو میدیدن. مار هم به سرعت به سمت ما می اومد. فرصت تصمیم گیری نداشتیم. آب دهنم رو قورت دادم و در حالی که ترسیده بودم نشستم و چشامو بستم. گفتم بسم الله و خدا رو به حق زهرای مرضیه قسم بدم. زمان به سختی می گذشت. چند لحظه بعد جواد زد به دستم. چشامو باز کردم، با تعجب دیدم مار تا نزدیک ما اومده و بعد مسیرش رو عوض کرده. اون شب آقا ابراهیم چند تا خاطره خنده‌دار هم برای ما تعریف کرد. خیلی خندیدیم. از فردا هر روز دنبال آقا ابراهیم بودم. حتی وقتی فهمیدم صبح‌ها برای نماز صبح مسجد میره، من هم به خاطر اون به مسجد رفتم. تأثیر آقا ابراهیم روی من و بچه‌های محل تا حدی بود که نماز خوندن ما هم مثل اون آهسته و با دقت شده بود. مدتی بعد وقتی ایشون راهی جبهه شد، ما هم نتونستیم دوریش رو تحمل کنیم و هممون راهی جبهه شدیم.
خیلی کتاب جالبیه، خیلی جذابه. من این کتاب رو که خوندم تا مدتی بعد از آنی که خونده بودم دلم نمی اومد از رو میز این کتاب رو بردارم بذارم مثلا تو کتابا. اون جاذبه شخصیت، شخصیتی که توی این معرفی شده به قدری این جاذبه داره، این شخصیت که آدم رو مثل مغناطیس به خودش جذب میکنه، آدم رو میخکوب میکنه. بگردید این شخصیت ها رو پیدا کنید. از این قبیل شخصیت های برجسته‌ای هستن که اینا سردار هم نیستن، حتی فرمانده گردان هم نیستن، اما حکایت ها دارند.
سلام بر ابراهیم در قربانگاه عشق، سلام بر ابراهیم از ایران، جغرافیای مهربانی.
عصرتون بخیر. در سومین روز از فصل زیبای پاییز در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم و بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم و تا ساعت 22:10 شب در کنار شما خواهیم بود. برنامه‌های گوناگونی رو تهیه دیدیم براتون. برنامه زنده که قرار ساعت 17 تقدیمتون بشه از گروه کتاب رادیو فرهنگ و عنوانش هفت اقلیمه و چند برنامه تولیدی دیگه که خواهید شنید. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. راه‌های ارتباطی شما با شبکه رادیویی فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ قراره که شنونده سنگر به سنگر باشید.
سنگر به سنگر. فرمایید.
شما از مندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشر از شما تقدیر کند، نمیتواند تقدیر کند.
به نام خدا. عملکرد عراق در این مرحله بیانگر واهمه و ترس فرماندهان نظامی از ورود به شهرها و رویارویی با مقاومت‌های مردمی در یک جنگ شهری است. بنابراین تا هنگامی که به تصرف مطمئن نمی‌شدند، از حمله مستقیم و سریع پرهیز می‌کردند. به عنوان نمونه، تیپ 33 نیروی مخصوص با وجود نزدیکی به خرمشهر در انجام اقدامات لازم برای ورود به این شهر تعلل می‌ورزید و لشکر 9 نیز به دلیل مقاومت دلیرانه نیروهای انقلابی مردم سوسنگرد از داخل شدن به شهر امتناع داشت، تا آنجا که تعلل و کندی لشکر 9 به درازا کشید و عملاً در طول مرحله مورد نظر طراحان نظامی توفیقی به دست نیاوردند و بلکه خود به عنوان یک عامل اساسی در توقف محورهای دیگر جبهه نقش ایفا کردند. منطقه مورد نظر در استانهای ایلام و کرمانشاه منطقه کوهستانی قلمداد می شود. برای همین از نظر نظامی محدودیت‌های مانوری دارد. وجود بلندی‌های مرزی که از مهران به سمت شمال از ارتفاع بیشتر برخوردار است، هر گونه تحرک نظامی را به نقاطی چون تنگه ها محدود می سازد. قرائن موجود نشان می دهند که ارتش عراق برای تأمین اهداف خود در این جبهه ارتفاعاتی را در عمق 30 تا 50 کیلومتری عمق خاک ایران از جمله دالاهو، شاهنشین، پاتاق و کاسگران انتخاب کرده بود. بنابراین مهمترین هدف دشمن در این منطقه تنگه استراتژیک پاتاق بود. جبهه میانی علاوه بر اهمیت نظامی به دلیل وجود شهرهای متعددی چون مهران، سومار، نفتشهر، گیلان غرب، قصر شیرین و سرپل ذهاب و به خصوص مناطق نفتخیز و تأسیسات مربوط به آن از نظر سیاسی و اقتصادی نیز اهمیت داشت. لذا همزمان با آغاز جنگ ارتش عراق با 5 لشکر در جبهه میانی وارد عمل گردید. این در حالی است که با 4 لشکر مرحله اول جنگ را شروع کرده بود. علاوه بر 4 لشکر یاد شده که از نیروهای زبده‌تری نسبت به جبهه میانی تشکیل شده بود، لشکر 3 زرهی را نیز احتیاط داشت. به زودی نیز انتقال نیرو از جبهه میانی به جبهه‌های جنوب در دستور کار قرار گرفت.
منطقه عمومی عملیات فتح المبین که در غرب رودخانه کرخه قرار دارد، از شمال به ارتفاعات تیشکن، دالپری، چاه نفت و از جنوب به ارتفاعات میشتاق، تپه‌های رملی و چزابه و از مشرق به رودخانه کرخه و نیز از غرب به مرز بین‌المللی در شمال و جنوب فکه محدود می‌شود. زمین این منطقه از 3 قسمت کوهستانی، تپه ماهور و دشت تشکیل شده است و اختلاف آن از سطح دریا 200 متر و وسعت آن 2400 کیلومتر مربع می باشد. طرح عملیات فتح المبین نیازمند یک شناسایی دقیق و حساب شده بود. به همین جهت شهید باقری طراح اصلی عملیات شیوه حفر کانال و تونل در زمین‌های رملی و دور زدن دشمن را پیشنهاد می‌کند که این امر مشکل را برای فرماندهان دوچندان می‌نماید. همین امر سبب شد تا برخی از فرماندهان از جمله حاج احمد متوسلیان فرمانده تیپ 27 محمد رسول الله و شهید محسن وزوایی نیز ساعت‌های بسیاری را برای شناسایی در منطقه دشمن حضور داشته باشند. همچنین شهید حاج همت با طرح فریب رادیویی بخش عمده‌ای از محل تجمع و استقرار نیروها و ادوات و توپخانه دشمن را شناسایی می‌کند. تلاش و هوشیاری عراقی‌ها در آستانه آغاز عملیات تصمیم گیری را برای فرماندهان ایران مشکل کرده بود. آنها طی مشورتی با امام رحمت الله علیه برای طلب خیر به قرآن رجوع می کنند که آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا می آید و نام عملیات فتح المبین گذاشته می شود. به این ترتیب عملیات فتح المبین در ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوم فروردین ماه 1361 با رمز مبارک یا زهرا سلام الله علیها آغاز می شود. در این مرحله دو گردان از سپاه و دو گردان از ارتش از خطوط مقدم عبور کرده و مواضع توپخانه عراقی ها توسط گردان حبیب به فرماندهی شهید وزوایی به تصرف در می آید، به شکلی که حتی برای فرماندهان خودی غیر قابل باور بود. در جبهه شمالی یعنی محور قدس مواضع دشمن سقوط می کند و در جبهه جنوبی یعنی محور فتح ارتباط یگانهای دشمن قطع می شود و در جبهه میانی یعنی محور فجر سراحی شلبیه پس از نبردی سنگین به تصرف رزمندگان اسلام در می آید و در جبهه شمال شرقی یعنی محور نصر عملیات با موفقیت صورت می گیرد و نیروهای دشمن بدون مقاومت می گریزند و یا به اسارت در می آیند. همچنین تیپ یک از لشکر ده زرهی عراق عامل اصلی جنایات حویزه به جهنمی از آتش تبدیل می شود که به دستور صدام الباقی آن از صحنه می گریزد.
برقرار و جاوید باد ایران اسلامی. تا درودی دیگر، بدرود.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.
ساعت 16:25 دقیقه است. اینجا رادیو فرهنگ که می شنوید. رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه. بشکست سگوهامون خون است به دلهامون، فریاد و فغان دارد دردی کشه میخانه. هر سو نظر اندازی در یاد کسی افتی، آنها که سفر کردن زینجا سوی جانانه.
رفتن